مخصوصا آقای وزیر در رابطه با این 31 همت مال سال 1402 قرار بود به صورت تلفیقی با بانک ها بتواند تا 3 برابر افزایش پیدا کند که بانک ها همراهی لازم و کافی رو در رابطه نداشتند. نکته بعد صرفاً 20% از سهم مرتبط با تحصیلات هیئت امنای استانی، 70% این مبلغ رو ما در 31 همت رو در اختیار استانها قرار دادیم. هیئت امنای استانها گزارش حاکی از این است که فقط 20% از اینها عملیاتی شده و نظارتی در این رابطه نبوده. حضرت عالی زحمت بکشید یک نظارت کافی بر این کار انجام بپذیرد. نکته بعد امسال 1403 ما 31 همت در واقع اعتبار گذاشتیم برای تولید و برای استانها 70% در اختیار استانها، یعنی 21 همت حدود 22 همت در اختیار استانهاست. ویژگی امسال این است که گفتیم این باید ماهانه انجام بپذیرد، 1/12 پرداخت بشود و 100% تخصیص یافته تلقی بشود. البته ما یه مقدار حق رو به شما میدیم برای این که ما 31 شهر اردیبهشت ماه جداول ابلاغ شده بر اساس 2 مرحله‌ای بودن. توقع و تقاضامان این است که حضرت عالی در تیر ماه مخصوصا انشاءالله بتوانید هم سهم خرداد رو و هم سهم تیر ماه رو در اختیار استانها قرار بدید بر اساس 1/12 و همچنین بانک ها متاسفانه همراهی لازم رو در این رابطه و تسهیلاتی که مجلس مصوب کرده با مردم ندارن. یک نارضایتی وجود داره، تولید کنندگان ناراضی هن، بعضی هم افرادی هم که در واقع به صورت شغل اشتغال های خرد باید در اختیارشون در واقع تسهیلات قرار بگیرد، اون هم با مشکل جدی روبرو هستن. یه نکته هم یکی از دوستان خوب ما از اقتصاددانان ما فرمودن که من این رو تذکر بدم که این عرض 28500 که برای بعضی از اقلام اجرایی نشده قرار بدی بوده که ما یک مکملی داشته باشیم مثل در واقع کمک و از طریق کالابرگ و غیره که فشار وارد نشه. اون خیلی خوب انجام نشده یا انجام شده، ولی آثاری که در بیرون داره متاسفانه گرانی های عجیب غریبی در رابطه با بعضی از اقلام به وجود آمده، مثل شکر، حبوبات، لاستیک و از این قبیل، که من خواهش می‌کنم یک توضیح هم چند دقیقه در این رابطه داشته باشید و همکاران عزیز ما انشاءالله از محضر شما استفاده کنند. ضمن اینکه از کارهای خوب شما و دولت شما تشکر و قدردانی می‌کنم. چند دقیقه؟ 5 دقیقه توضیحات اگه لازم میدونید یا توضیح دادی؟ اگه میخواید چند دقیقه توضیح بدید، 5 دقیقه اینو توضیح.
با تشکر از رئیس محترم جلسه و نایب رئیس بزرگوار مجلس شورای اسلامی، در موضوعات مربوط به تبصره 18 که در واقع تخصیصش رو خدمتون عرض کردم، این فرصت رو به من بدید که من یه قدری جزئیات خدمت نمایندگان محترم عرض بکنم. ما الزام کردیم هر قدری که مجلس مصوب میکنه به عنوان منبع بودجه‌ای تبصره 18 در اختیار هر کدام از بانک‌های کشور قرار میگیرد که بر اونایی که عمل کرده بدی در سال گذشته داشتن قرار ندادیم. آقای بابایی اشاره کردن به بانک آینده، ما یکی از بانک‌هایی که امسال در تبصره 18 از ظرفیتش استفاده نکردیم به جهت اینکه سال گذشته عمل کرده مناسبی نبود همین بانک بود و برخی دیگر از مؤسساتی که در این زمینه خوب عمل نکرده بودند. در این زمینه هیچ در واقع تعارف و ملاحظه‌ای در کار نیست، اما هر قدری که در بودجه قرار داده شد مکلف کردیم اون بانک رو که 2 برابرش رو او باید به عنوان تلفیقی اضافه بکنه. در سال 1400 19,000 میلیارد تومان مبلغی بود که دولت آخر 1400 یعنی پایان اسفند ما عملا سال 1401 برای تبصره 18 استفاده شد که این در واقع به شکل اهرمی تبدیل به در واقع تسهیلات تبصره 18 این شد که عملا سال 401. در سال 1401 مبلغ 17,500 میلیارد تومان سازمان برنامه اسناد در اختیار دولت گذاشت و فقط حدود 5,000 میلیارد تومان نقد، 4,800 میلیارد تومان. بنابراین بخش کمی نقد بود، بخش زیادی اسناد بود که اسناد وقتی تنزیل می شوند شما خودتون می دونید قدرت خرید اونها کاهش پیدا می کنه. و در سال 1402 که ما داریم امسال 1403 کارسازی پرداخت اون رو دستگاه ها و استان ها انجام می دهند، 24 هزار میلیارد تومان مجدد سازمان برنامه اوراق در اختیار گذاشت و 2000 میلیارد تومان نقد که مجموعاً 41.6 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه در طول 3 سال اخیر و حدود 26 هزار میلیارد تومان نقد تخصیصی بوده است که برای تبصره 18 انجام شده. پیگیری ما برای سال جاری این است که بتوانیم مکلف بکنیم بانک ها رو که بیش از 2 برابر این رقم رو خودشون به عنوان سهم تلفیقی بانک در واقع اضافه بکنن تا در مجموع اون چیزی که به عنوان خروجی تحصیلات تفسیر 18 خواهد شد خروجی باشد که کمک بکنه تعداد بیشتری از فعالان اقتصادی بهره‌مند شن. بله، یکی از بزرگواران نمایندگان محترم اشاره کردند که چرا مسئله تحصیلات خرد با اعداد خردی که وجود داره اشتغال و کارآفرینی بسیار سخته. مسئله تسهیلات تفسیر 18 بزرگواران مسئله تسهیلات بنگاه‌های کوچکه، یعنی کسانی که در سرمایه گردش‌های اولیه خودشون نمیتونن خودشون رو با نرخ‌های 20% و 30% بانک‌ها تنظیم بکنن بیان از تسهیلات 15%، 14% استفاده بکنن روی ریل تولید که قرار گرفتن، بعد از اون در واقع بتوانن انقدر توانمند بشن که از طریق تأمین مالی متعارف و عادی شبکه بانکی کشور و سایر ابزارهایی که وجود داره خودشون رو تأمین میکنن. نکاتی رو هم که در موضوع آقای دکتر حاجی بابایی فرمودن حتما در واقع اینو منتقل میکنیم، پیگیری اون از سمت هیئت دولت انجام خواهد شد و امیدوار هستیم که با این حس همدلی مشترک ناظر به رفع مشکلات مردم و به دور از سایر حاشیه ها انشاءالله عملکرد 1403 بسیار گره گشاتر از سال گذشته برای حوزه تولید و اشتغال کشور باشه. خیلی ممنون و متشکرم.
ممنون و متشکرم. این دستور بعدی بخونی رایگیری بکنیم بعد من
خیلی متشکر.
یه دقیقه صبر کنین. چشم.
دستور بعدی بررسی تقاضای تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در مورد تشکیل کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است که در اجرای ماده 40 آیین نامه داخلی مجلس از نماینده طراحان جناب آقای دکتر زنگنه درخواست میکنم جهت ارائه درخواستشون به جایگاه تشریف بیارم. آقای زنگنه بفرمید.
بفرمید آقای زنگنه. انشالله 5 دقیقه جمع کن. آره 5 دقیقه خیلی صحبتم شد.
مخالف موافق نداره. طراح طبق آیین نامه طراح صحبت میکنه، رأی گیری میشه.
بله.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام محضر همکاران محترم و خدا قوت و عرض سلام و ادب محضر ملت شریف ایران اسلامی، با عرض تبریک روز اصناف خدمت همه عزیزان فعال در حوزه اصناف کشور و همچنین تبریک هفته قوه قضاییه به زحمتکشان این قوه. بزرگواران، بحث تولید یک بحثی است که همه شما مستحضرید، شاه کلید رفع مشکلات کشور هست و در این چند سال گذشته، در این 7 سال گذشته، 8 سال گذشته هم همواره به عنوان یکی از تأکیدات مقام معظم رهبری مطرح می شده. در مجلس شورای اسلامی ما کمیسیون‌های متعددی داریم که در زمینه تولید به صورت بخشی فعال هستند. کمیسیون صنایع، کمیسیون کشاورزی، کمیسیون انرژی، حتی کمیسیون اجتماعی، کمیسیون اقتصادی. اما یک سنت حسنه ای در چند مجلس گذشته در مجالس گذشته انجام شده تحت عنوان کمیسیون ویژه تولید. این کمیسیون ویژه تولید که برکات زیادی هم در طول سالهای گذشته داشته، من به برخی از اونها اشاره میکنم، در حقیقت به مسائلی ورود میکنه که این مسائل مبتلا به همه حوزه های تولیدی است، اهم از خود اصل
یه لحظه آقای زنگ. دوستان نظر دارن که یه موافق یه مخالف صحبت کنه، ما تو آیین‌نامه نداریم این رو، ولی استنباطی برای که مخالف و موافق صحبت کنه تبیین بشه و موضوع بسیار مهم هم هست، یعنی یک کمیسیون میخواد تشکیل بشه، دوره قبل هم بوده کمیسیون ویژه است برای مسائل مهم، یه موافق یه مخالف صحبت کنه، ثبت نام هم انجام بشه. بله،
این کمیسیون دوستان الان چند مجلس هست که این سنت حسنه انجام میشه. یک ویژگی این کمیسیون اینه که اعضای اون بعداً با تشخیص هیئت رئیسه در خود صحن رأی گیری میشه، یعنی برخلاف کمیسیون های اصلی که افراد بر اساس مناسباتی که وجود داره عضو اونجا میشن، اما در کمیسیون جهش، در کمیسیون تولید، عملاً افراد که حدود 15 نفر هستن بر اساس ماده 40 قانون آیین‌نامه از میان خود صحن انتخاب میشه و الحمدلله همیشه هم این کمیسیون دارای عزیزانی بوده که زحمات زیادی کشیدن و برکات زیادی هم داشته. من به برخی از قوانینی که در این کمیسیون طی سالهای گذشته مصوب شده و توانسته یک جهشی رو در حوزه تولید ایجاد بکنه رو فقط نام میبرم. قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که این کمیسیون نظارت بر این اجرای این قانون رو هم بر عهده داره. قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور و قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل و حمایت از کالای ایرانی. در مجلس 11 هم این کمیسیون توانست بر اساس انتخاب و گزینش هیئت رئیسه محترم برترین قانون مجلس در این کمیسیون مصوب شد تحت عنوان قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که وزیر محترم هم الان توضیحات مفصلی رو در این زمینه دادن. همچنین قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها که از قوانین بسیار بسیار مشعشع در زمینه رفع مشکل تأمین مالی حوزه تولید و زیرساخت‌ها هم هست، در سال گذشته در این کمیسیون مصوب شد که بنده همینجا لازم از زحمات ریاست محترم کمیسیون های دکتر شمس الدین حسینی و اعضای محترم کمیسیون تقدیر کنم. همچنین بند الف تبصره 18 قانون بودجه در سالهای 400، 401 و 402 با تدبیر ریاست محترم کمیسیون برنامه بودجه و تلفیق به این کمیسیون واگذار شد که اون هم از نقاط بسیار روشن مجلس در حمایت از تولیده که فرمودن جناب آقای خاندوزی فقط از محل این تبصره طی دو سه سال گذشته بیش از 70 تا 80 همت تسهیلات پرداخت شده. من خواهشم از همه بزرگواران اینه، چون این اولین رأی‌گیری مجلس 12 هست که با تدبیر بسیار خوب جناب آقای دکتر حاجی بابایی امروز در دستور قرار گرفت، اولین رأی نمایندگان هست برای اجرایی شدن یکی از اتفاقات بزرگ در مجلس 12. انتظار بنده اینه که انشالله همه بزرگواران در رأی‌گیری با یک رأی بالا به این رأی بدن، چون سال جهش تولید هست، سال مشارکت مردم، که هم ما حمایت از تولید رو در این کمیسیون دنبال میکنیم، هم اصل 44، اصل 44 همون مشارکت مردم هست. انشالله دوستان رأی مثبت بدن. خیلی متشکرم.
ممنون و متشکر. مخالف؟
بله، به دلیل اهمیت موضوع تشخیص جناب رئیس، یک مخالف و یک موافق اظهار نظر میکنند. ابتدا مخالف محترم برادر بزرگوار جناب آقای علیرضا سلیمی شماره 25.
انشالله به اجمال دیگه آقای سلیمی جو.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای رئیس، ابتدا من یک تذکر رو عرض کنم. ببینید، ماده 40 آیین نامه خب بحث نحوه تشکیل کمیسیون های ویژه رو به هر کیفیت بیان فرموده. ماده 111 رو ملاحظه بفرمایید. ماده 111، ماده 111 میگه هر موضوعی در مجلس در دستور قرار میگیره باید یک ساعت قبل اینجاش مشکل نیمیه، تا موافق و مخالف، تا موافق و مخالف صحبت کنن. این ماده آقای بهمنیزی بفرمایید.
آقای سلیمی عزیز
اجازه بدید،
استعداد دارید که
بنابراین آقای دکتر من تذکرم تمام بشه. جناب عالی هم فرمود یک نفر. من عرضم اینه که در بحث تعداد ناطقین اونجا نگفته یک نفر، اینجا در این موارد سه نفر. من خواهش می‌کنم اول اینجا آیین نامه بیشتر مثلا اینجا آیین نامه عمل بشه که خارج از آیین نامه. بنابراین یک نفر نه سه نفر موافق سه نفر مخالف بر حسب به اصطلاح آیین نامه. این رو من خواهش می‌کنم حضرت عالی لطف کنید. ببینید ماده 40، ماده 40 کلیات و مجلس داره ورود پیدا کنه، ولی 111 میگه کلیه موضوع، اینم یه موضوعه. نص وقتی ما نص داریم بعد شما بیاید ماده 105 تا 108 این نکته اول که انشالله حضرت عالی اگر محبت بفرمایید این رو بفرمایید اصلاح بشه. این نکته اول. نکته دوم آقای رئیس، ببینید بر اساس ماده 45 و دوستان نماینده، بر اساس ماده 45 آیین نامه ما در ماده 45 اینطور داره میگه ما مجلس کمیسیون‌های تخصصی داره. خب تعداد کمیسیون‌های تخصصی هم در همین آیین نامه به ترتیب از ماده 46 به بعد آمده. عرض ما اینه کمیسیون ویژه امر استثنایی است، یعنی خلاف اصله، نه اینکه امر مطابق اصل باشه. در امور استثنایی یعنی اموری که خلاف قاعده است ما باید به صورت استثناء عمل کنیم، نه اینکه این رو به عنوان یک رویه. آقای رئیس در دو مجلس قبل این رویه بوده، تشکیل این کمیسیون الان قبل از تشکیل کمیسیون های تخصصی اصل اشکال بنده اینجاست. ببینید من خواهش با آقای زنگنه و دوستانی که امضا کرده این رو دقت کنن، تشکیل این کمیسیون قبل از تشکیل کمیسیون های تخصصی اینجا محل اشکاله. اشکالش چیه؟ اشکال اینه این کمیسیون ویژه متشکل از برخی از اعضای سایر کمیسیون هاست. در سایر کمیسیون ها خواهش می‌کنم آقای زنگره دقت کنید اشکال جا بیفته. در سایر کمیسیون ها خب شما میدونید حالا وقت اعضا اعلام بشه یه نفر رئیس، نائب رئیس، نمیدونم دبیر، سخنگوس، بعد میان با هم توافق میکنن ایشون هم بره کمیسیون ویژه از بعض از کمیسیون تخصصی است. من خواهش می‌کنم بنابراین آقای رئیس اینا با هم یه توافق میکنن بعد یه تعداد میان سن کاندیدا میشن. من خواهش می‌کنم دقت بشه آقای متفکر، یعنی یه تعداد در سن کاندیدا میشن، یعنی کمیسیون ها خودشون توافق میکنن، نه اینکه توافقی ها، نه یک امر الزامی، آیین نامه نیست. عرض من اینه بعضی از کمیسیون های تخصصی
متشکر.
قسمت اول
موافق محترم
اجازه بدید من اون قسمت اول رو چون تذکر بود فرمودید آقای سلیمی عزیز. قسمت اول ما در موارد اداره قوانین همین رو تذکر داد به ما که در مواردی که موضوع مهمی مطرح می شود و قرار نیست موافق و مخالفم صحبت کنن، رویه و روال اینجوری بوده یک مخالف یک موافق صحبت کنه که برای نمایندگان تبیین بشود. اینم بر اساس همون ماده 111 همینه، یک مخالف یک موافق. اما نکته دومی که فرمودید ما الان یک رأی‌گیری داریم برای یک موضوع مهم داریم تو کشور. موضوع مهم این بود در رابطه با بحث تولید، سال دوره قبل هم همین کار انجام شد. الان هم ما نمیخوایم اعضا تعیین بکنیم، در واقع میخوایم ببینیم مجلس با این موافق است یا مخالف است. نظرشه که مجلس داد اگه گفت موافقم برای هفته های بعد اعضا میان، اعضا معرفی میشن، 15 نفر مثلا در اینجا حضور پیدا میکنن، خیلی هم با کمیسیون ها در ارتباط نیستن. هر کسی میتواند تو صحن مجلس کاندیدا بشود، بگه من میخوام کاندیدا بشم. مثلا یک کسی داریم میخواسته بره کمیسیون اقتصادی، برنامه بودجه، نمیدونم کمیسیون دیگر، نتوان تولید نتوانسته بره، به هر دلیلی میتواند تو کمیسیون در واقع تولید حضور پیدا. بنابراین ما الان فقط در رابطه با اصل کمیسیون ببینیم مجلس موافق است یا مخالف است. موافق رو اعلام بفرمایید.
بله موافق محترم برادر بزرگوار جناب آقای مهدی طغیانی، شماره 275 رو روشن کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت همکاران گرامی. موضوع تشکیل کمیسیون حمایت از تولید مجلس قبل و مجالس پیشتر هم مطرح شد. از این جهت همکاران مهمه که اگر ما واقعا معتقد باشیم به این که اولویتی که رهبری معظم انقلاب به عنوان شعار سال، نه فقط یک سال بلکه سالهای پیاپی تعیین میکنند، اولویت اصلی کشور هم هست، راه برون رفت ما از مشکلات و شرایط کنونی هم هست، باید مجلس روی این کمیسیون و تشکیلش عنایت ویژه داشته باشه. ما دوره پیش این کمیسیون رو داشتیم، بنده هم افتخار داشتم خدمت دوستان بودم، واقعا کارهای بسیار خوبی در حوزه تولید انجام شد که اگر قرار بود این کارها تو خود کمیسیون‌های تخصصی مربوط انجام بشه شاید اصلا نوبت بهش نمی‌رسید. کمیسیون‌های تخصصی که حالا کمیسیون صنایع معادن باشه، اقتصادی باشه، برنامه بودجه، کمیسیون‌هایی که حالا به نوعی مرتبطن کشاورزی و محیط زیست باشه، اینا مسائل متعددی پیرامونشون هست که شاید فرصت رسیدگی به مثلا حوزه تأمین مالی و زیرساخت که در دوره پیش به شکل قانون در اومد و نداشته باشد و اساسا اینا کارایی هم هست که بین کمیسیون‌ها قرار میگیره و نیاز به هم‌اندیشی داره. ظرفیت کمیسیون جهش تولید دوره قبل این شکلی بود که از کمیسیون‌های مختلف، از کشاورزی، بودجه، اقتصادی، صنایع معادن، افراد عمران اعضایی بودند و اینا میتونستن نقش هماهنگ کننده و ارتباطی هم با کمیسیون‌های تخصصی خودشون داشته باشن. این خیلی کمک کرد به کمیسیون و کمک کرد به مجلس. دو تا کار مهم هم انجام شد، طرح تأمین مالی و زیرساخت‌ها که به تازگی هم ابلاغ شده، ایشالله برکات زیادی هم خواهد داشت برای اقتصاد کشور، و طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که از افتخارات مجلس 11 بود. از این جهت من خواهشم اینه دوستان عنایت بکنن، کمک کنن که این کمیسیون مهم تشکیل بشه. اعضاش هم حالا آقای سلیمی فرمودن که زوده، هنوز کمیسیون تشکیل نشده، اعضای این کمیسیون حالا باید بیان همینجا رأی بگیرن. این تنها کمیسیونی است که اعضاش در صحنه علنی رأی میگیرن از نمایندگان، لذا قاعدتا میفته بعد از تشکیل کمیسیون ها و از این جهت نکته ای که گفتن وارد نیست. در مورد اصل 44 هم من یه نکته عرض بکنم، آقا فرمودن من از ابلاغ سیاست های کلی از 44 انتظار انقلاب اقتصادی دارم، خب نشده. وظیفه نظارتی مجلس در همین کمیسیون محقق میشد که جا داره همکاران عنایت کنن تا ایشالله اصل کمیسیون تشکیل بشه و کماف سابق بتونه منشأ برکات باشه.
ممنون. رأی گیری کنیم دوستان، رأی گیری میکنیم برای کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی.
همکاران ارجمند، رأی گیری درباره تشکیل کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در حال انجام است. لطفاً در رأی گیری مشارکت بفرمایید.
دوستان رأیشون رو بدن. تشکیل کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اصل 44 قانون اساسی. دوستان رأی شدن، پایان رأی گیری رو اعلام میکنیم. رأی دادید؟ 24 نفر رأی ندادن. دوستان رأی شون رو بدن، پایان رأی گیری رو اعلام میکنیم. تصویب شد دستور بعد رو، تذکرات رو به تذکر بدن. چند نفر نیست که بعد تذکرات مقابلن ناطقان پیش از دستور دعوت بکنیم، بعض تذکرات هم دلاب را گوش.
بسم الله الرحمن الرحیم. ناطقان جلسه علنی امروز شنبه مورخ 2/4/1403، عبارتند از یک جناب آقای محمد رسول شیخی زاده نماینده محترم قربه و دهگلان، دو جناب آقای احمد آریایی نژاد نماینده محترم ملایر، سه جناب آقای حمید رضا گودرزی نماینده محترم علی گودرز که هر کدام 7 دقیقه وقت دارند و ناطقان اضطراری جلسه علنی امروز عبارتند از یک جناب آقای بابک رضازاده نماینده محترم مشکین شهر، دو جناب آقای محمد معتمدی زاده نماینده محترم سیرجان و برسیر که هر کدام 5 دقیقه وقت دارند. از برادر گرامی جناب آقای محمد رسول شیخی زاده نماینده محترم قربه و دهگلان دعوت میکنم جهت ارائه نطق به جایگاه تشریف بیارم.
آقا سلام.
باش جزاهای رئیس
بفهمید داشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب ادخلنی مدخل الصدق و اخرجنی مخرج الصدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. با درود و سلام به ارواح طیبه شهدا، امام شهدا و شهید جمهور و آرزوی طول عمر با برکت برای رهبر معظم انقلاب و سلام به پیشگاه ملت بزرگ ایران، به ویژه مردم شریف و نجیب کردستان و علل خصوص مردم حوزه انتخابیم در شهرستان‌های قربه و دهگلان. تبریک عرض می‌کنم هفته قوه قضاییه و میلاد مسعود امام هادی علیه السلام و عید قدیر خم رو خدمت همه شما عزیزان. همکاران گرامی، ملت بزرگ ایران، پیش از هر چیز وظیفه خود می دانم اینک که در سایه الطاف کریمانه حضرت دوست و با حضور مسئولانه مردم هوشیار و قدرشناس شهرستان‌های قربه و دهگلان و بخش‌های مرکزی، چهاردولی، دلبران، سریش‌آباد، بلبان‌آباد، دزج، وینسار، مالوجه، قلعه، بلدستی، قروچای و روستاهای تابعه در انتخابات 12th دوره مجلس شورای اسلامی مفتخر به خدمتگزاری مردم عزیزم شده ام، ضمن تشکر از حسن اعتماد مردم از درگاه ایزد منان طلب می کنم که این بنده کوچک خود را یاری نماید تا بتوانم خدمتگزار صادقی برای مردم سرزمین مجاهدت های خاموش، دیار مهربانی، سخت کوشی، غیرت و وفاداری باشم. ملت شریف ایران، کشور در آستانه برگزاری یک انتخابات سرنوشت‌ساز دیگر است. آنچه پیش از هر چیزی اهمیت دارد مشارکت بالای مردم در انتخابات 14th دوره ریاست جمهوری است. انتخاب یک رئیس جمهور توانمند که بتواند در درجه اول برای حل دو بحران ریشه‌دار بیکاری و تورم چاره اندیشی کرده و در قدم‌های بعدی برای گذار از انواع مشکلات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی موجود در این سرزمین راهکار عملیاتی ارائه کند یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. من در جایگاه نماینده مردمی سخن میگویم که با وجود تحمل رنج‌ها و مشقت‌های فراوان و وفاداری مثال زدنی به نظام مقدس اسلامی و با وجود تلاش‌های صورت گرفته در 14 دهه گذشته هرگز با آنچه شایسته آن بودن نرسیدند. مطالبات به حق این مردم نباید پیش از این مورد بی‌اعتنایی قرار گیرد. رئیس دولت 14th هر یک از نامزدهای محترم حاضر در صحنه رقابت باشد باید مشکلات کردستان به ویژه شهرستان‌های قربه و دهگلان را در اولویت رسیدگی قرار دهد. بنده نماینده دیاری هستم که چشم امیدشان برای اشتغال به میادین میوه و تره‌بار تهران و البرز و کارهای ساختمانی است تا دیار خودشان و سهم خودشان از دیار